بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. استصحاب طهارت الماء مثلا نسبت به استصحاب نجاست صوب المغسول به مثلا مقدم است و حاکم، چرا که اون سببیه و طبعا رتبهش مقدمه، این یکی مسببیه و طبعا رتبهش متأخره. لا تنقض طبعا سببی را شامل خواهد شد و به محض اینکه سببی را شامل شد تفسیر می کند جانب مسبب را، به طوری تفسیر می کند که دیگه در جانب مسبب محل برای لا تنقض باقی نمی ماند، از محدوده نقض الیقین به شک خارج می شود و به محدوده نقض الیقین به دلیل داخل می شود جانب مسبب. هذا کله بنابر این بود که ما استصحاب را از باب تعبد حجت بدانیم، از باب اخبار لا تنقض حجت بدانیم. استصحاب طهارت الماء را که سببیه تعبدن جاری بکنیم. اما اگر استصحاب را از باب ظن حجت دانستیم، از باب اماره بودن حجت دانستیم، حالا یا ظن شخصی کما یظهر من بعض عبارتهای صاحب معالم و زبده و اینها، یا از باب ظن نوعی مثل حجیت خبر واحد که از باب ظن نوعیه. اگر استصحاب را از باب ظن نوعی حجت دانستیم، مقدم شدن اصل سببی بر مسببی پر واضح هست، دیگه لا ریب فی هست و لا شک فی. اگر از باب تعبد حجت بدانیم، مقدم شدن سببی بر مسببی یه قدر محاسبه داشت، احتیاج به اقامه دلیل داشت که متوجه شدید. اما اگر از باب ظن و اماریت حجت بدانیم، لا شک و لا شبهه در اینکه سببی مقدم خواهد شد بر مسببی، یعنی مقدم شدنش پر واضح است. علت چیه؟ علتش این است که سبب ملزوم است، مسبب لازم است. ملزوم طبعا مقدم است و لازمه طبعا مؤخر است. نتیجه چیه؟ اون طبعا مقدمه، این طبعا مؤخره. لازمش این است که از ظن و شک و القطع و الوهم از ناحیه ملزوم شروع خواهد شد و لازمه تابعی ملزومه. غیر ممکن است که شما ظن پیدا بکنید به وجود نهار بدون اینکه طبعا اول ظن پیدا بکنید به طلوع شمس. طلوع شمس ملزومه، وجود نهار لازمه. ملزوم طبعا مقدمه و لازم طبعا مؤخره. نتیجش این است زن باید از ناحیه شمس آغاز بشود، شک از ناحیه شمس آغاز بشود، علم از ناحیه شمس آغاز بشود. یعنی علم به شمس مستلزم علم به نهار است، زن در شمس مستلزم زن در نهاره، شک در شمس مستلزم شک در نهاره. از زنو و القطع و شکو فی المسبب ای فی اللازم تابع للقطع و زن و شک فی الملزوم ای فی السبب، چون اون طبعا مقدم بر این. نتیجه حالا ها نتیجه این است، وقتی استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارض کرد، مثل استصحاب طهارت الماء و استصحاب نجاست الصوب المغسول به، استصحاب در جانب سبب محل دارد، در جانب مسبب محل ندارد. چرا؟ به جهت اینکه ملاک استصحاب که یا زن شخصیه یا زن نوعیه در کدوم یکیست؟ در سببه، چون مسبب تابعی سبب خواهد بود. لذا سبب است که به خاطر تقدم طبعی ملاک استصحاب را داراست، یعنی زن شخصی یا زن نوعی. اما مسبب به خاطر تأخر طبعیش، به خاطر تابع بودنش، از خود ملاک استصحاب را نخواهد داشت. بگیم نه، چرا؟ قطع نظر از استصحاب طهارت ما، از اون قطع نظر اصلا ما نسبت به این صوب که نجس بود و با این آب شسته شده ملاک استصحاب را داریم، از ذنوب بقای نجاستهی امکان ندارد، چون بقای نجاست و ارتفاع نجاست تابع طهارت الماء و عدم طهارت الماء. وقتی تابع شد دیگه تابع دارای ملاک زن نوعی یا زن شخصی نخواهد بود، متبوع دارای ملاک زن شخصی یا زن نوعیه. فلذا استصحاب در سبب جاری میشه، اصلا در مسبب نه مفید زن نوعی خواهد بود نه مفید زن شخصی. محال است که شما زن پیدا بکنید به طهارت این آب یا نوعا یا شخصا، و نیز زن پیدا بکنید به بقای نجاست صوب المغسول به. محال است یا نه؟ محال است که شما زن پیدا بکنید به طلوع شمس، و نیز زن پیدا بکنید به بقای لیل. محال است، این نمیشه، این تابع اون یکیه. نسبت به شمس هر حالی دارید، نسبت به نهار تابعی اون حاله. علم است و علم، زن است و زن، شک است و شک. خلاصه کلام این شد آقا. بنابر این که بعضی ها دیرتر رسیدن، اول درسمون این شد، بنابر این که استصحاب از باب زن حجت باشد یا زن شخصی یا زن نوعی، مسلم است که استصحاب در سبب جاری میشه مثل استصحاب طهارت الماء، و در مسبب جاری نمیشه مثل استصحاب نجاست الصوب. چرا که سبب طبعا مقدمه، مسبب طبعا مؤخره، و اونی که طبعا مقدم است دارای ملاک استصحاب است، یعنی زن شخصی یا زن نوعی. اما مسبب به خاطر تابع بودنش از خود دارای ملاک استصحاب نخواهد بود، چه زن شخصی چه زن نوعی. فلذا استصحاب را در جای جاری می کنیم که ملاک استصحاب در او وجود دارد، یعنی مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. اصل سببی مقدم شد بر اصل مسببی، خواه از باب تعبد حجت بدانی، خواه از باب اماریت و زن حجت بدانی. و خالف فی ذلک جمع عده زیادی در این مسئله مخالفند، در مسئله تقدم سبب بر مسبب مخالفم. میگویم بر اینکه نخیر در مسبب یلزم و تعارض لازم میاد. تعارضا تساقطا و یرجع الی قاعدت اخرى. اصل سببی با اصل مسببی نسبت به مسبب تعارض دارن، تساقط دارن، از قاعده دیگر باید استفاده کرد. از کلمات شیخ طوسی رحمه الله، از کلمات محقق رحمه الله، از کلمات علامه رحمه الله این مطلب به دست میاد. در مسئله این که عبدی مدتی غائب شده، مفقود شده، غائب شده، حالا آخر ماه رمضان است، بناس مولای این عبد فطره او را اگر حی است بدهد. بحثی دارن در کتب قدما که آیا فطره این عبد بر این مولا واجب است یا واجب نیست. مشهور میگویند، البته استصحاب میکنیم حیات را، و یترتب علیه جمیع آثار شرعیه، از جمله آثار شرعیه وجوب فطره است. ولیکن از کلمات شیخ و محقق و اینها استفاده می شود که نخیر لا یجب و فطرت و حاضر عبد. فطره این عبد مفقود بر مولا واجب نیست. از چه جهت واجب نیست؟ به جهت اینکه استصحاب می کنید حیات را، از این طرف هم استصحاب میکنیم عدم وجوب فطره را. دو تا، یکی سببیه که مسببیه، با این حال هر دو را جاری میکنیم، هم سببی را هم مسببی را. استصحاب حیات، استصحاب عدم وجوب فطره. تعارضا تساقطا، تساقط میکنند. تعارضا تساقطا، هر دو تساقط میکنند. وقتی تساقط کردند یرجع بر اصالت چی؟ حالا چه کار بکنیم؟ آیا مقداری از اموال این مولا باید به عنوان فطره عبد واجب است که عزل بشه، جدا بشه؟ الاصل و الادم، اصل این است که نخیر واجب نیست این مقدار را، این مقدار از اموالش را جدا بکنن و به عنوان فطره بدن. استصحاب حیات نتیجه نمیده وجوب فطره را. چرا؟ برای اینکه از اون طرف درست استصحاب حیاته، اما از این ورم استصحاب عدم وجوب فطره است. دوتا استصحابه. انشالله که دارد، انشالله که دارد، انشالله که دارد. چرا انشالله؟ با خیلی کارها را با انشالله. خب قبل یوم الفطر، قبل یوم الفطر، فطره این عبد که واجب نبود، آیا به وسیله رؤیت هلال شوال فطره واجب شد یا نه؟ اصل چیه؟ دیدید که انشالله بله، خب واجب نبود، حالا هم واجب نیست دیگه، حالا هم واجب نیست دیگه، واجب نبود، حالا هم واجب نیست. مثل این که اگه شک بکنید که این بچه بالغ شده یا بالغ نشده، میگید نخیر بالغ نشده، فطرش واجب نیست، حالا هم میگید فطرش واجب نیست. اصل عدم وجوب فطره. ماه رمضان داخل شده تا صوم واجب بشه یا نه؟ استصحاب میکنید عدم وجوب صوم را. نخیر انشالله ماه رمضان هنوز داخل نشده، صوم هم هنوز واجب نشده. مثلا مطلب پر واضحه، خودمونه معطل بکنیم که چی؟ خلاصه بعضی ها گفتن که نخیر بازم فطرش واجبه، ولو استصحاب حیاتم نکنیم و استصحاب حیات نتیجه ندهد وجوب فطره را به خاطر تعارض و تساقط، از راه دیگر میگوییم فطرش واجبه. بالمقایسه عبد مفقود شده نمیدانیم کجاست، میشود این عبد مفقود شده را از عوض کفاره آزادش کرد یا نه؟ خطاب بکند بگوید هو حرم فی سبیل الله، اون عبد غائب شده هر کجاست آزاد است در راه خدا. عبد غائب را میشود آزاد کرد عوض کفاره. خب همینطوری که میشود آزاد کرد یجب و ایزن فطرته و فطرش هم واجبه دیگه، چطور میتونی آزادش بکنی اما کفارش بر تو واجب نیست؟ جواب دادن که نه، این قیاس بی مورده، قیاس مع الفارقه. بله عوض کفاره میشه آزاد کرد، ولی نخیر فطرش واجب نیست. برای اینکه کفاره انجام دادن حق خداست، عبدی را آزاد بکنی، حق الله را انجام دادی. المبنی علی تخفیف، و حق الله مبنی بر تخفیفه. چون مبنی بر تخفیفه، بله رو حساب مبنی بر تخفیف بودنش میتواند عبدی که شک دارد زنده است یا مرده ان کفارتین آزاد بکند، و شارع هم قبولش میکند بالاجماع، چون حق الله مبنی علی تخفیفه. اما وجوب الفطره مربوط به حق الناس، از مقداری از اموال این بابا باید عزل بشه بره به جیب دیگران. این حق الناس، اینجا باید دقت کرد آیا موجبی هست که مقداری از اموالش عزل بشه یا موجبی نیست. اصل این است که موجبی نیست، چرا مقداری از اموالش جدا بکنن؟ فلذا کسانی که گفتند این عبد فطرش واجبه، یکی تمسک کردن به استصحاب حیاتش و یکی تمسک کردن به مقایسه به جواز اتقش، ولی این آقایون جواب داده اند که اینها هیچ کدوم نتیجه نمیده فطریه را، وجوب فطریه را. اما استصحاب حیات که تعارض میکنند با استصحاب عدم وجوب فطره و تساقطا و الاصل عدم وجوب عزل مقداری من الما. اما اون مقایسه قیاس و محل فارقه به جهت اینکه عتق از قبیل حقوق الله هست و المبنی علی تخفیف هست، این است که با یه انشالله کارش میشه درست کرد که انشالله میتونیم آزاد بکنیم و از حیث کفاره ذمه‌مون بری بشه. اما فطریه مربوط به حقوق الناس، اینجا مبنی علی المسامحه نیست، مبنی علی دقت، و روی دقت نمیشه گفت که موجبی هست مقداری از اموالش جدا بکنه. خلاصه کلام آقا طول ندیم، ببینید آقایون اصل سببی را با مسببی معارض قرار داده ام. گفتن تا آرزا تساقطا یرجع الى قاعدت اخرى. همچنین در باب این که انسان استصحاب بکند طهارت الماء را، استصحاب بکند طهارت الماء را و با این آب وضو بگیرد، رفع حدث بکند، رفع خبث بکند، گفتن که با استصحاب طهارت الماء تعارض خواهد کرد با استصحاب بقای حدث، با استصحاب بقای خبث، با اینکه سببی و مسببی هم معارض. شیخنا می فرماید عجبا در سببی مسببی مگر امام علیه السلام نفرمودن الخفقت و الخفقتان لا یوجب علیه الوضو، موجب وضو نمیشه. خب معناش این است که تویی که قبلا وضو داشتی حق داری استصحاب بکنی بقای وضو را، و حق نداری در جانب مسبب استصحاب جاری بکنی، یعنی استصحاب بکنی بقای اشتغال ذمه به صلات را. ولی خب این آقایان این مطلب ها را دارن. مسئله دیگری را در این مورد شروع بکنیم که اقوال زیادی وجود دارد. هر اون اگر کسی بر یک صیدی رمی کرد، تیر انداخت و زد و اینها، رما الى صید، دور بود متوجه نشد که این رمی اصابت کرد به اون صید یا نه، رفت تا رسید دید بر صید یه جا افتاده کنار آب، و مثلا فرض بفرمایید که پای این صیدم داخل در آب قلیل، شک میکند که موت این صید مستند است به اون رمی تا نتیجتا بشود مزکا و طاهر، و اون آب را هم که ملاقات کرده اون آب هم به طهارتش باقی. یا اینکه نخیر، این موتش مستند به رمی نیست، موتش مستنده به رمی نیست، بلکه مات حتف انفه به جهت دیگری مرده و میته شده، نجس شده، قهرم با ملاقات اون آب را هم متنجس کرده. اینجا اقوال زیاده. علامه رحمه الله در همین مسئله دو تا قول دارد. در یک قولش می فرماید یحکم به طهارت الماء، حکم می کنیم به اینکه این آب پاکه. از چه جهت حکم می کنیم به اینکه این آب پاکه؟ در حالتی که شک داریم این حیوان تزکیه شده یا نشده. الاصلو عدم تزکیه، اصل این است که نخیر تزکیه نشده، گوشتش حرام است و جسمش نجسه و اون آب هم لا قابل نجس فساره متنجس. در این حال علامه فرموده نخیر این آب پاکه. خب شاید از این جهت فرموده این آب پاک است که نسبت به این آب استصحاب عدم تزکیه با استصحاب طهارت تعارضا تساقطا. استصحاب عدم تزکیه میگوید این آب نجسه، استصحاب طهارت میگوید نخیر این آب پاکه. سر این آب استصحاب عدم تزکیه با استصحاب طهارت تعارضا تساقطا. و یرجع الى قاعده الطهاره، استصحاب طهارت که رفت میماند چی؟ قاعده الطهاره، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذیر. فرموده پاکه به خاطر تعارضا تساقطا و یرجع الى قاعده الطهاره، این آب محکوم به طهارته. حالا اون حیوان حرام است یا نجسه، نمیشه خورد، این استصحاب عدم تزکیه داره، صحبت سر این آبه. این آب چطور نجسه یا پاکه؟ نسبت به این آب استصحاب عدم تزکیه از اون ور، استصحاب طهارت الماء از این ور، در این آب تعارضا تساقطا و یرجع الى قاعده طهارت در این آب. این یه قول علامه است، دقت بکنید فرق این اقوال را. علامه رحمه الله در کتب دیگرش فرموده است که نخیر این آب محکوم به نجاسته و هذا هو المشهور، عقیده مشهور هم همین است که این آب محکوم به نجاست است. چرا؟ به جهتی که نسبت به این حیوان شک داره مزکاس یا نه، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را. خب وقتی استصحاب کردیم عدم تزکیه را، یترتب علیه جمیع آثار شرعیه، تمام آثار شرعیه عدم تزکیه مترتب خواهد شد، چه اثر شرعی بلا واسطه چه اثر شرعی به واسطه، همش مترتب میشه. اثر شرعی بلا واسطه این که لحمش حرام است، جسمش نجسه، مع الواسطه این که ملاقی او هم متنجسه. تمام آثار مترتبه و اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه دیگه، حق ندارد استصحاب طهارت الماء را جاری بکن. همون که مشهور علما فرمودن، شیخنا رحمه الله در این چند روز برای شما تحقیق فرمودن که با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسد، اصل عدم تزکیه بود، این آب هم محکوم به نجاست. این هم دو قول. قول سوم این است که استصحاب عدم تزکیه هیچ جا جاری نیست، هیچ وقت نمیشه استصحاب عدم تزکیه جاری بکنیم. چرا که یا استصحاب اصلا حجت نیست، استصحاب اصلا حجت نیست، چه استصحاب وجودی چه استصحاب عدمی، اصلا استصحاب چیه؟ یا اینکه استصحاب عدم تزکیه تعارض میکند با استصحاب عدم الموت حتف الانف، قبلنم یه جا خوندیم. اصل این است که تزکیه نشده، نه اصل این است که مردار نشده، موت حتف الانف نشده. در خود این حیوان دوتا استصحاب ها تعارضا تساقطا، فلزا در مورد این حیوان ما استصحابی نداریم. بله لحمش حرامه، با اینکه استصحاب نداریم، استصحاب عدم تزکیه، اما لحمش حرامه. چرا؟ تعبدن لحمش حرامه. روایات زیادی دارم که هر حیوانی که لم یعلم تزکیته فهو حرام، هر حیوانی که نمیدانید تزکیه شده یا نشده حرامه. تعبد دیگر تعبدن حرام، یعنی دو چیز حرامه. حیوان، لحم حیوان سه قسمه، یعلم انه مزکا، یعلم انه میته، یشک فی انه مزکا او میته، این سه قسم. یعلم انه مزکا این حلال، اون دو قسم دیگرش حرام، یعلم انه میته، این حرام، یشک فی انه میته و مزکا، بازم حرام، شاره تعبدن حرام فرموده، لذا این حیوان استصحاب عدم تزکیه ندارد، لکن لحمش حرام است تعبدن. خب آب چطوره میشه اون وقت؟ آب راضی به این آب، سرنوشت این آب چیه؟ پاکه، نجسه؟ آب پاکه است دیگر، یا به خاطر استصحاب طهارت یا به خاطر قاعده طهارت این آب پاکه. آخه این حرامه. خب حرام که چیزی دیگر را نجس نمی کنن. بله؟ مگه حرمت مستلزم نجاست است؟ مستلزم تنجسه؟ نیست که؟ بله. خب فلزا اگر مالی را انسان سرقت بکند این مال حرامه، ولی حرام است، اما اگر به یه چیزی ملاقات کرد نجس میکند؟ نه، حرمت مستلزم نجاست و تنجس نیست. بله، خلاصت المطلب این است، قول سوم، استصحاب عدم تزکیه جاری نیست، یا از این جهت که اصلا هیچ جا در دنیا استصحاب قابل استفاده نیست، حتی عدمی. اون تو عقیده بعضی این بود دیگر، استصحاب چیه بابا، بیاندازه دشتون. یا نه، در این حیوان استصحاب عدم تزکیه با استصحاب عدم موت حتفاً تعارض تساقطا، لذا از استصحاب عدم تزکیه حق نداریم استفاده بکنیم. حالا حالا شما اجازه بدید، آقا هر چه هست و نیست گفته خواهد شد ان شاء الله تعالی، ولی حلال است یا حرام؟ بله حرام است. چرا؟ تعبدن. کدوم تعبد؟ روایات زیادی داریم که هر لحمی، هر حیوانی که شک کردید مزکا شده یا نشده حرام است. خب پس معلوم میشه شارع دو چیز را حرام فرموده، المیته و مشکوک و تزکیه. تعبدن حرام، نه به خاطر استصحاب عدم تزکیه ها، تعبدن حرام. خب سرنوشت آب چطوری میشه؟ خب سرنوشت آب، آب پاکه دیگر، یا طهاره. آخه بس این گوشت حرامه. خب لیسا کل حرام نجسن و موجبن لتنجس، حرمت که مستلزم نجاست و تنجس نیست. بله، این هم یک قول، این آب پاکه از این جهت. شیخنا رحمه الله می فرماید این مطلب دیگر گفتنی نیست که شارع تعبدن حرام فرموده. ما یقین داریم که برفرضاً شارع فرموده باشد کل ما شک فی انه مزکا او میته فهو حرامون، برفرضاً شارع یه همچه چیزی فرموده باشد، ما یقین داریم که فهو حرامون، نگه تعبدن، فهو حرامون، از این جهت که خب وقتی شک کردید انه میت و مزکا جای استصحاب عدم تزکیه است دیگر، فلذا اینجا جای تعبد نیست. بعد شیخنا می فرماید بله پس تعبدن بگیم حرام است، این معنا ندارد، حرام بودنش باید به خاطر عدم تزکیهش باشد. مزکا نیست حرام است. خب وقتی مزکا نیست حرام است می شود نجس، و نجس می شود منجس. بله؟ این آب سرنوشتش حکمی به طهارت است؟ نه. این که حرام است حتما به خاطر عدم تزکیه حرام است، استصحاب عدم تزکیه. و این حرمت مستلزمی نجاست و تنجس ملادی. بعد مرحوم شیخ حاشیه میرن از اینجا. میفرماید تعبدن حرام است، یعنی چه؟ از همون حرمت ها ما استفاده کردیم شرایط تزکیه را. مثلا در آیه فرموده است لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، هر حیوانی که به اسم خدا ذبح نشد نخورید. این نخورید تعبدیه، یعنی تعبدن حرام است. یا اینکه وقتی اسم خدا ذکر نشد میشه میته، و میته حرامه. از چه جهت؟ لا تاکلوا مما، این که میگوین یکی از شرایط تزکیه تسمیه است، از کجا استفاده کردن؟ از اونجا استفاده کردن که خدا نهی فرموده لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. خب اگر اینجور چیزها را حمله بر تعبد بکنی، نخیر تعبدن، نه اینکه میت است، تعبدن حرام شده، پس چطور میگید یکی از شرایط تزکیه ذکر اسم الله هست و تسمیه؟ لا تاکلوا مما لم یذبحه المسلم، اگر ما یه همچی چیزی داشتیم
اونه که ذابحش مسلم نیست نخورید. این تب بودن حرام میشه، یا یکی از شرایط تزکیه مفقود است حرام میشه. لا تاکلوا مما لم یذبح الی القبله، تب بودن حرام میشه، یا اینکه تون یکی از شرایط تزکیه مفقود است. تعبد چیه؟ تمام این نهی ها برمیگردد به همون میت بودن، یعنی بدون اسم الله میت است، بدون قبله میت است، بدون اسلام ذابح میت است، شک کردی مزکاس یا میته میت است، به استصحاب میت است. تمام اینها برمیگرده به میت بودن. تعبد یعنی مطلب تمام. قول چهارم در همون مسئله که عنوان کرده بودیم این است که در استصحاب سببی جاری میشه، عدم تزکیه، و استصحاب مسببی هم جاری میشه. طهارت الماء، عدم تزکیه این حیوان و طهارت این آب با هم تعارض میکنن، ولیکن تساقط نمیکنن. یعمل بکل منهما فی مورده، هر کدوم را در مورد خودش عمل میکنیم. قبلا هم به این معنا اشاره شد، در دست دیروزی بود اشاره شد. میگویم خب در این حیوان استصحاب خودش را جاری بکن، بگو این مزکا نیست، میت است، حرام است، نجس است، نمیشه خورد، دور بیاندازی. نسبت به آب هم استصحاب خودش را جاری بکنید. قبلا چه بود این آب؟ پاک بود، حالا هم پاکه. سببی و مسببی هر دو جاری با هم معارضن، نتیجه معارضشون این است که یجمع بینهما، جمع بکنید. چون جمع بکنیم؟ یعمل بکل منهما فی مورده، هر کدوم را در مورد خودش، دیگه به دیگری تعدی نکند، هر کدوم در محل خودش. این حیوان حرام نجس، دور انداختنی، این آب هم حلال و پاک قابل استفاده. این هم حالا عرض می کنم، هر چه هست و نیست انشاءالله گفته خواهد شد. قول چهارم هم اینه، شیخنا رحمه الله می فرماید، یه چند لحظه اینجا فکر بکنیم ببینیم این چه حرفیه، این چه جوریه. گفتید که یعمل بکل استصحاب فی موردهی، هر استصحاب را در موردش عمل می کنیم. خیلی خوب، گفتید در آب چه کار میکنیم؟ حواستون جمع چند لحظه. در آب چه کار میکنیم؟ استصحاب طهارت الماء. خب نتیجه چیه؟ استصحاب میکنید طهارت این آب را، چه نتیجه میگیرید؟ خب پاک. لابد نتیجه میگیرید که با این آب میشود رفع حدث کرد، با این آب میشود رفع خبث کرد، این آب را میشه به دیگری فروخت و هکذا. این آثار دیگه لابد استصحاب میکنیم طهارت آب را. خب برای ترتیب آثار اینه. قلنا چه فرق میکند که استصحاب بکنید طهارت آب را برای ترتیب آثارش، یا استصحاب بکنید عدم تزکیه این حیوان را برای ترتیب آثارش؟ چطور طهارت آب را استصحاب می کنید و یترتب علیه رفع حدث و خبث، اما استصحاب عدم تزکیه این حیوان را نمی کنید که یترتب علیه نجاست اون آب؟ توجه داری؟ چطور در خیلی روشن، در استصحاب طهارت الماء به خود اجازه می دید که یترتب علیه اثر رفع حدث، رفع خبث، و حال اینکه اونجا هم میشود گفت که شک میکنیم با این آب رفع حدث شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای حدث را، استصحاب میکنیم بقای خبث را، چطور اونجا معارضه نمیاندازید؟ میگه نه خیر، استصحاب میکنیم طهارت آب را، دیگه پشت سرش هرچی میاد بیاد، دیگه هیچ استصحابی در مقابلش استقامت نخواهد کرد. خیلی خوب، چه فرق دارد؟ پس استصحاب بکنید عدم تزکیه این حیوان را، که این مزکا نیست، بعد هر اثری که دارد مترتب بکنید. یکی از آثارش چیه؟ نجاست هذا الماء الملاقات. خب چه فرق دارد؟ اگر بناس اثر مترتب بشود، همون اثر هم به این استصحاب مترتب بشود. خب این مالی، این که گفتید در آب استصحاب طهارت جاری میکنیم، استصاب طهارت جاری میکنه بنده خدا عادل محظور. دیروز خوندیم که محظور عود خواهد کرد، همین عادل محظور دیگه. خب گفتید که استصحاب میکنین عدم تزکیه این حیوان را. خب برای چی استصحاب میکنید عدم تزکیه این حیوان را؟ لابد استصحاب میکنید برای اثبات نجاستش، اثبات بکنید که این نجسه، این میت است. حالا که نجس شد و میت شد، لا یجوز اکله، اکلش جایز نیست، و لا یجوز بیعه، بیعش جایز نیست، و لا یجوز استصحابه فی الصلاه، موقع نماز خوندن اجزای میت را نمیتوانی با خودت حمل بکنی. لابد منظورتون ترتیب این آثاره. خب چه فرقیش یا مثلا بگوید که اگر چیز دیگری به این ملاقات کرد غیر از این آبی که بهش ملاقات کرده، سائن هیچ سایر چیزها اگر به این ملاقات کرد میشه چی؟ متنجس. ها، استصحاب عدم تزکیه برای ترتیب همه گونه آثار به جز این آبی که نقدن داره میبینیم که پای این حیوان افتاده تو این آب. فقط این آب محکوم به نجاست نیست، چرا که استصحاب طهارت دارد این آب. اینه. خب چه فرقی است بین این یکی و بقیه آثار؟ چطور سایر چیزها اگه احیانا ملاقات کردم به این محکوم به نجاست، اما این آب که نقدن میبینیم ملاقات کرده این محکوم به نجاست نیست؟ خب چه فرق دارد این با بقیه آخر؟ دیدید آقا هرچی بوده نبود گفته شد. حالا شبه دارد بفرمایید. به حمدالله مطالب را تقریر کردیم، چهار تا قول سر این مورد تقریر شد. اگر ابهامی یا فراموشی عارض شد در تطبیق برطرف میشه نگرانیتون. ازا کلا ازا عملنا به استصحاب طهارت من باب الاخبار. تمام این بحث های چند روزه ما مبنی بر این بود که استصحاب را از باب تعبد حجت بدانیم، از باب اخبار لا تنقض الیقین به شک حجت بدانیم. اما لو عمل نابهی من باب زن، اما اگر استصحاب را از باب اماره بودن و از باب زن نوعی یا شخصی حجت بدانیم، فلا ینبغی الارتیاب فیما ذکرنا. مطلبی را که در این چند روز ادعا می کردیم دیگه جای شک نخواهد بود. یعنی تقدم اصل سببی بر مسببی در این صورت پر واضحه، دیگه جای تردید و شک نیست. فلا ینبغی الارتیاب فی ما ذکرنا. چرا؟ علتش این است که وقتی استصحاب از باب زن حجت شد نه از باب تعبد، در جانب سبب ملاک استصحاب وجود دارد، در جانب مسبب ملاک وجود ندارد. چون مسبب همینطوری که وجودن تابع سبب است، علمن و زنن و شکن و وهمن و در همه چیزش تابع سبب، لذا سبب ملاک را دارد مسبب ندارد. حالا ببینیم شیخ چی می فرما. فلا ینبغی الارتیاب فی ما ذکرنا لأن الظن بعدم اللازم مع فرض الظن بالملزوم محال عقلا. ظن به عدم لازم یعنی ظن به عدم طهارت صوب با فرض ظن به ملزوم یعنی ظن به طهارت آب محال عقلا، عقلا محال. وقتی شما به برکت استصحاب ظن پیدا کردید به ملزوم که حاضر ما و طاهر، دیگه غیر ممکن است که بعدم زن پیدا بکنید به بقای نجاست صوب به خاطر استصحابش، محال است. اون تابعی این یکی لأن الظن به عدم لازم یعنی زن به عدم پاک شدن صوب با فرض زن به ملزوم یعنی پاکی این آب محال اون عقلا محال است. به عبارت دیگر فإذا فرض حصول زن به طهارت ما اندشک، وقتی فرض می کنیم که زن حاصل شده به طهارت آب اندشک، فیلزمه عقلا از زن به زوال نجاسه عن صوب، عقلا لازمش این است که زن پیدا بکنیم به زوال نجاست عن صوب، دیگه نمیتوانیم زن پیدا بکنیم به بقای نجاست فی صوب. و شک و فی طهارت الماء و نجاست صوب و امکانا فی زمان واحد، اگر چه شما در آن واحد هم شک دارید در پاک ناپاکی این آب، هم شک دارید در پاک ناپاکی این صوب، هر دو مشکوکه. درست زمان شکتون یکیست، اما تقدم و تأخر طبعی محفوظ اون به جای نرد. معیت زمانی با تقدم تأخر طبیعی منافات ندارد، ولو معیت زمانی دارن اما تقدم تأخر طبیعی وجود دارد. خب فیضا فر زهبر و شک فی طهارت الماء و شک فی نجاست صوب و این کانا فی زمان واحد، اگرچه معیت زمانی دارن، الا ان الاول لما کان سببا لثانی، ولی چون اولی سبب است و دومی مسبب، کان حال و ذهن فی ثانی تابعا لحالهی بالنسبه الى الاول، ذهن انسانی نسبت به مسبب تابع است بر ذهن انسانی نسبت به سبب. در جانب سبب ذهنت به کجا رفت، در جانب مسببم به همون جا خواهد رفت. ذهنم رفت که این آب پاکه، لابد ذهنت می رود پس این صوبی که با این شسته شد نجاستش زائل شد. عبارتهای خوبی بود. الا ان اول لما کان سببا لسانی، چون سبب مسببی هستن، کان حال ذهن انسانی در جانب مسبب تابعا لحال ذهن انسانی به نسبه الى جانب سبب. فلا بد، نتیجه گیری میکنیم، فلا بد من حصول زن به عدم نجاسه فی المثال، در این مثالی که چند روز بحث میکنیم زن پیدا میکنید به زوال نجاسه. فقط در استصحاب المفید للزن، خلاصه اختصاص دارد استصحابی که مفید زن نوعیه یا مفید زن شخصی، اختصاص دارد به ما کان شک و فیه غیر تابع لشک آخر، به اون موردی که شک او تابع جای دیگر نباشد. اون کدوم است که شکش تابع جای دیگر نباشد؟ سببی. و اون کدوم است که شکش تابع دیگری باشد؟ مسببی. پس اختصاص پیدا می کند استصحاب مفید زن اون موردی را که کان شک و فیه غیر تابع لشک آخر یوجب زن، شک دیگری را که در اون شک دیگر موجب زنه، یعنی اختصاص به سبب دارد نمسبب. تفهم فإنه لا یخلو عن دقه، این مطلبی که در این چهار خط گفتیم خالی از دقت و لطافت نبود. و یشهد لما ذکرنا، شاهد بر گفته ما که استصحاب به جانب سبب اختصاص دارد، ان العقلاء البانین علی الاستصحاب فی امور معاشهم بل معادهم، عقلای عالم که نسبت به امور دنیوی و اخروی از استصحاب استفاده می کنند، لا یلتفتون فی تلک المقامات، اعتنا نمی کنند در مقامات سببی و مسببی، اعتنا نمی کنند الی هذا الاستصحاب ابدا، به استصحاب مسببی هرگز. ولو نبههم احدون، اگرم کسی متنبهشون بکند، خب بابا شما استصحابی که در سبب جاری کردید در مسبب هم میتوانید استصحاب جاری بکنید، ولو نبههم احدون لم یعتنو، اعتنایی به این مطلب ندارن، تمام چشمشون را دوختن به استصحاب سببی. مثلا ببینید آقا، فیعزلون حصت الغائب من المیراث، ارسیه را تقسیم اگر می کنن، سهمیه اون ورثه‌ای که اون وارثی که غائب از مدتی، سهمیه او را جدا می کنن، استصحاب حیات جاری می کنن و ارسیه را جدا می کنن. بله. و نمی گوین الاصل عدم انتقال شیء من الورثه الى المفقود. نه، در جانب مسبب همچه اصلی جاری نشده. آقا اوغلا نمی کنن این کار را. فیعزلون حصه الغائب من المیراث و یصححون معاملت وکلائه. آقا کسی را وکیل کرده، خودش رفته، این وکیل هی دارد معاملاتی است که انجام میده و حال اون آدم غائب لعله ما ترحمه الله، ولی استصحاب حیات میکنن و معاملات این وکیل را محکوم به صحت میکنن. و یصححون معاملت وکلائه و یعدون عنه فطرته. اگر فطرش را باید بدن، فطرش را میدن با استصحاب حیات. بله. اذا کان ایالهم الى غیر ذلک من موارد ترتیب آثاری حادثه بر مستصحب. در جاهایی که بناس بر مستصحب، آثار مزاده و آثار حادثه مترتب بشود. آثار حادثه یعنی آثار مزاده. استصحاب میکنیم طهارت این آب را، یترتب علیه اثر حادث، طهارت الصوبی که المغسول به. یعنی مثال هایی که گفتن همش آثار حادثه بود دیگه. بله. الى غیر ذلک من موارد ترتیب آثار حادثه بر مستصحب سببی. آقا چی میفرمودی؟ ولی هر چه هست و نیست گفته خواهد شد ان شاء الله. بعد از ده آقایان میفرمان دیگه وقت نیست بعد. ثم انه ينتهي خلاف المساله من جماعه. مثل اینکه جمعی از علما در مساله سببی و مسببی اختلاف دارن. من هم شیخ محقق علامه فی بعض اقوالهم و جماعتون من متأخرین. عبارتی را از شیخ و محقق و علامه نقل بکنیم. فقد ذهب الشیخ فی المبسوط الى عدم وجوب فطره العبد. فطره عبد واجب نیست. اذا لم یعلم خبره، وقتی شک داریم در حیات و مماتش. و استحسنه المحقق فی المعتبر. و محقق همین فتوا را پسندیده. بله، فطرش واجب نیست. یعنی استصحاب حیاتش با استصحاب عدم وجوب فطره تعارضا تساقطا و نتیجه میگیرم که نه مدیون نیست این آدم. دقت بشه. خب مجیبن عن الاستدلال للوجوب به اصالت البقا، جواب داده است که اگر شما بگویید که ما استصحاب میکنیم حیات را و فطره را واجب میدانیم، جواب داده است از استدلال بر وجوب فطره به استصحاب حیات، جواب داده به انها معارضتون به اصالت عدم الوجوب. استصحاب حیات که تعارض میکنند با استصحاب عدم وجوب و تساقط میکنند. و ان تنظیر وجوب فطرت انهو به جواز اتقهی فی الکفاره. گفتن چطور اتقش جایز هست اما فطریش واجب نیست؟ همینطوری که اتقش جایزه، فطریش هم واجبه. جواب داده از این قیاس به این که این قیاس معل فارقه. بلمنع عن الاصل تارتم. اولا جواب داده است که نه خیر آقا، حتی اتقش هم جایز نیست، نه فطرش واجبه و نه اتقش جایز. اولا این جواب داده. و ثانیا الفرق بینهما اخرى، این دوتا فرق دارن. فرقش همین بود که حق الناس بودن و حق الله بودن. و قصدها فی اصول المعتبر. محقق در قسمت اصول کتاب معتبرشون تصریح فرمودن به ان استصحاب طهاره عند شک فی الحدث، استصحاب طهارت عند شک فی الحدث معارض به استصحاب عدم براءت الذمه بالصلاه بالطهاره المستصحبه. نمیداند وضو دارد یا نه، استصحاب میکند وضو را. از اون طرف نمیداند این نماز اینا برای الذمه کرد یا نه، استصحاب عدم براءت الذمه بالصلاه بالطهاره المستصحبه. سببی را با مسببی معارض قرار داده. شیخنا می فرماید عجبا، وقد عرفت ان المنصوص. قبلا متوجه شدید که امام نفس فرموده در صحیحه زراره الخفقت و الخفقتان، اونجا امام نفس فرمودن العمل به استصحاب طهاره. شک می کنی استصحاب بکن طهارت را. امام علیه السلام امر فرمودن به استصحاب طهارت علا وجهن، به طوری امر فرمودن که یظهر منه خلقه عن المعارض. از کلام امام علیه السلام در میاد که معارض ندارد، یعنی اصل مسببی با سببی تعارض نخواهد کرد. خلق عن المعارض، عدم جریان استصحاب اشتغال. با این حال خیلی تعجب است از این فتوا. و حکی عن العلامه فی بعض کتبه نقل میکنن مرحوم علامه در بعض کتابهاشون الحکم به طهارت الماء القلیل الواقع فیه صید مرمی، آب قلیلی و صید مرمی افتاده در این آب، صید مرمی که انسان شک میکند استناد موته الی رنگ آیا مزکاست یا میته. خب این از چه جهت حکم کرده به طهارت الماء؟ از این جهت که تعارضا تساقطا و یرجع الی قاعدت طهارت، نسبت به این آب قاعده طهارت جاری میکنه. این یک قول علامه در این مسئله که این آب محکوم به طهارت است. ببینیم قول دوم علامه چیه. نعم بله بله بله، لکن نه خلافی غیر واحد. ولی علامه در کتابهای زیادشون در چند کتابش اختیار فرموده اهل حکمه به نجاست الما نخیر استصحاب میکنیم عدم تزکیه را و حکم میکنیم به نجاست این آب و تبعه علیه شهیدان و غیرهما. شیخنا میفرمد اما این فتوا فتوای خوبیست و هو المختار. خب مختارم همینه. خب اصل سببی جاری میشه، تمام آثارش مترتبه و هو المختار بناعن علا ما عرفت تحقیقه در این چند روز و انهو ازا سبکد اصالت عدم تزکیه موت و سید. وقتی با استصحاب عدم تزکیه اثبات کردیم میت بودن سید را که این میت است، جرا علیه جمیع احکام المیته التی منها یکی از احکامش انفعال الماء الملاقیله، این آب قلیلی که ملاقات کرده باید متنجس بشه. قول سوم در مسئله ببینیم چیه. نعم رو بما قیل، بعضی گفتن این تحریم سیدی این کان لعدم العلم به تزکیه، اگر حرام بودن این حیوان تعبدی باشد. حرام بودن این حیوان به خاطر شک در تزکیه باشد، نه به خاطر استصحاب عدم تزکیه، بلکه به خاطر شک در تزکیه. اینجور باشد فلا یوجب تندس الملاقی، موجب نخواهد شد تندس ملاقی را. از لیس کل حرامین نجسن او منجسا، حرام که نجس و منجس نخواهد شد. بله شیخنا رحمه الله می فرماید نمر به ما قیل این تحریم سید این کان تعبدی یا تعبدی یا یعنی چی؟ یعنی لعدم العلم به تزکیه. فلا یوجب تندس الملاقی و این کان للحکم علیه شرعن به عدمها، اگر حرام بودنش به خاطر این است که استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، اون وقت اتجه الحکم به تنجیس، باید بگوییم که بله نجسه. و مرجو الاول اون حرف اولی که اگر تعبدن حرام شد این آب نجس نخواهد شد، برگشتش الى کون حرمت سیده مع شک فی تزکیه، یعنی حرام بودن این حیوان در صورت شک در تزکیه، لتعبد یک حکم تعبدی من جهت الاخبار، از ائمه ما اخبار زیادی آمده، المعلل لحرمت اکل المیته که در اون اخبار علت آورده برای حرمت اکل این میته، مسامحتا تعبیر شده برای حرمت اکل مشکوک و تزکیه به عدم علمی به تزکیته. ائمه می فرماین حرام است گشتش، چرا؟ چون نمی دانید تزکیه شده یا نشده. و هو حسن، این مطلب مطلب خوبی است. لولم یترتب علیه من احکام المیته الا حرمت الاکل، اگر فقط حرام می دانید بله درسته لیس کل حرامین نجسن او، اما اگر میته بدانید لابد آثار میته بودن را هم باید بار بکنید. و هو حسن، حرف بدی نبود، به شرط اینکه قناعت بکنید فقط به حرمت اکل. ولا ازن احدا یلتزمو، و گمان نمی کنم کسی به این معنا ملتزم باشد. معنا مستفاده من حرمت الاکل، ائمه ما که می فرماین اکلش حرامه، نه اینکه تعبدن می فرماین حرامه به خاطر میته بودنش. ما ان المستفاده من حرمت الاکل کونها میته، یعنی این میته لا تحریم تعبدن که تعبدن حرامه. ولذا استفید بعض ما یعتبر فی تزکیه، قسمتی از شرایط تزکیه را استفاده کرده ایم از همون من النهی عن الاکل بدونه دیگه. این چهارمی مثل این که مندنی شد.